دوستای جدید پیدا کنم و باهاشون چت کنم.
چند تا کارتون و بازی باحال پیدا کردم برات میفرستم.
منم چند تا دارم برات میفرستم.
چطوری پسر؟
خوبم بابا.
چی کار میکنی ها؟
دارم با یکی از دوستام چت میکنم.
آفرین، زمان ما که از این چیزا نبود، فقط باش میرفتیم تو کوچه سنگ میزدیم تو سر و کله هم. خب ببینیم فوتبال چی شد.
بابام نه، کاری به کار من نداره. من با دوستایی که توی اینترنت پیدا میکنم کلی چیزای باحال رد و بدل میکنیم.
خدا رو شکر که دوستی دارم که منو درک میکنه. مامان و بابا که اصلا حوصله گوش کردن به حرفای منو ندارن. دوستی به درد همین موقع میخوره دیگه. میدونستم تو بهترین دوست من تو دنیایی. من همه ی درد و دلاتو خوب میفهمم. چطوره بیای خونه ای ما که بیشتر صحبت کنیم ها؟ دوستای هم سن و سال خودم رو تو اینترنت پیدا میکنم. اونا حرفای منو میفهمن و میتونم باهاشون در مورد موضوعی که خجالت میکشم حرف بزنم.
سلام خوبی؟ کجا بودی؟ چه تو کارتون و بازی با
خدا رو شکر که دوستی دارم که منو درک. چطوره بیای خونه ای ما که بیشتر صحبت کنیم ها؟
منم تو اینترنت تومه ها ببخشید دوستای خوبی پیدا میکنم و منتظر فرصتم که از نزدیک ملاقاتشون کنم.
خب پس یه قرار بذاریم که هم دیگر ببینیم.
والدین گرامی، به فرزندانمان آموزش دهیم که ممکن است هویت افراد در اینترنت حقیقی نباشد و مجرمین با چهره‌ای متفاوت خود را معرفی نمایند.
دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه خودتون برنامه آینه جادو همراه هستید و ما در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر فضای مجازی و عضو انجمن سواد رسانه ایران و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه هستیم و با شما درباره رسانه و هویت‌یابی در فضای مجازی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، خیلی وقت‌ها ممکنه که افراد هویتی غیر واقعی از خودشون در شبکه‌های اجتماعی به نمایش بگذارن و به این واسطه به سمت دیگران برن، با اونها ارتباطی برقرار کنن یا حتی مثلا موقعیت‌های اجتماعی که برای خودشون تعریف می‌کنن کاملا غیر واقعی باشه، از نظر جایگاه شغلی یا از نظر میزان ثروت و مانند اینها. اولا اینکه چه اتفاقی میفته که فرد خودش رو اینگونه با یک هویت جعلی و هویت فریبنده داره به دیگران معرفی میکنه و اینکه ما تا چه اندازه میتونیم در فضای مجازی به هویتی که افراد دارن از خودشون ابراز میکنند اعتماد کنیم؟
ببینید، بحث هویت فریبنده ارتباط مستقیمی با دو موضوع داره.
بله.
یه هویت جدی، اول دروغه و دوم ترس.
درسته.
دروغ اساس آسیب روانیه، یعنی در تمام مداخلات روانشناختی که ما نگاه میکنیم، چه در مباحث واقعی چه در مباحث فضای مجازی یا رسانه، اولین چیزی که ما باش برخورد میکنیم بحث دروغه. دروغ اساس آسیب روانیه. یعنی چی؟ یعنی این که فرد شناخت کامل رو نسبت به خودش نداره، خیلی وقتها مشکلات خودش رو و مسائل خودش رو به گردن دیگران میندازه، موفقیت های خودش رو برای خودش
شخصیت وابسته داره در واقع. درسته.
دقیقاً همین. ببین.
بله.
و ترس از ابراز وجود در فضای واقعی رو داره. یعنی فردی که هویت فریبنده از خودش ایجاد میکنه برای اینکه پنهان بشه. خب ما در مباحث به هر حال پلیسی و حالا مباحث نظامی نگاه میکنیم، وقتی که بررسی میکنیم میبینیم
بله.
اکثر مجرمی هویت فریبنده دارن، هویت جعلی دارن، یعنی از طریق فضای مجازی.
پس این که ما در فضای مجازی با افرادی مواجه میشیم که هویت فریبنده از خودشون نشون میدن، این ممکنه که خیلی وقتها نشان دهنده این باشه که ما داریم در مسیر یک کلاهبرداری قرار میگیریم.
و این دقیقاً همینه و این مربوط به دوره کودکی فرد میشه. یعنی
ریشه اون در
ریشه
کودکی
در دوره کودکیه
محسوب میشه.
و
بله.
دو چیزی که بسیار بسیار به عنوان راهکار میایم ازش استفاده میکنیم و میخواییم که افراد قبل از اینکه ورود پیدا بکنن به فضای مجازی، خانواده ها اینا رو آموزش بدن، دولت ها آموزش بدن و به هر حال افرادی که مسئول این کار هستن، دو چیزه: یک صداقت و دوم جرأت ورزی و شجاعت هست که افراد نقش خودشون و مسئولیت خودشون رو در قبال انجام امور و کارهایی که انجام میدن بپذیرن و فرار نکنن از زیر بار مسئولیت‌هایی که به عهده‌شون هست.
خب اینو چه کار میشه کرد آقای دکتر؟ چون واقعا حقیقتا فکر میکنم که خانواده نباشه که دلش نخواد مثلا فرزندش مسئولیت پذیر بشه و این بحث صداقت و جرأت ورزی شجاعت دقیقاً چیزی که به عنوان یک امر مطلوب همه نسبت به اون احساس مثبتی دارن، اما در واقعیت یه وقته این اتفاق نمیفته. خب اینجا پس بخشش برمیگرده به نقش خانواده در کودکی اون فردی که حالا الان در بزرگسالی داره این کار رو انجام میده. یعنی ما اگر که بخوایم به این موضوع دقیق تر بپردازیم، بحث پیشگیری مطرح میشه. یعنی خانواده ها روی این موضوعات باید تمرکز داشته باشن که در آینده فرزندشون به این آسیب دچار نشه. اما یک بحث جدی دیگرش این هستش که الان این افراد در شرایطی هستن که حالا دیگه خانواده روی اونها تأثیری نداره و حالا ما به عنوان کسانی که با اونها مواجه میشیم چه کار باید بکنیم؟
بله.
سلام.
علیکی سلام. چه عجب، این پسر امروز برای فوتبال نمونده و زود اومده خونه. سلام، خسته نباشی پسرم.
ممنون.
مهتا جون، زود اومدی خونه، چی کار میکنی؟
دارم برای مدرسه تحقیق میکنم مامان، تو اینترنت هم.
آفرین، پس من میرم تا با تمرکز بیشتر کار کنی.
باشه، دارم به من لطفا.
چشم پسرم. آخیش خیالم راحت شد.
خانم مهرداد کجاست؟ این روزا همش تو اتاقشه.
چند روزه داره روی تحقیق مدرسش کار میکنه. یه بند پای کامپیوتره. زنگ زنگ. یعنی کی میتونه باشه؟
یعنی کیه زهر جمعی؟
سلام، من همسایه شما هستم. پسر شما با پیامای اینترنتی که برای بچه ما میذاره اونو از درس و مشق انداخته.
آقا خیلی شرمنده.
بیشتر مراقب پسرتون باشید، خدا میدونه که چه مسائلی میتونه براش پیش بیاد.
شنیدی خانم؟
بله شنیدم.
این دیگه کیه؟
سلام، پلیس فتا هستم.
سلام، شما ما با این بچه چه کنیم آقای سایبر؟
بچه‌ها در این سنین نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارن. به همون نسبت که باید نگران ارتباط بچه‌هامون در خارج خانه باشیم، باید در فضای مجازی و اینترنت نیز با روش‌های مانند گذاشتن رمز عبور و قرار دادن رایانه در معرض دید از اونها در مقابل آسیب‌های احتمالی مراقبت کنیم. آدم‌هایی که به شبکه وصل میشن در بیشتر مواقع همون‌هایی که معرفی می‌کنن نیستن.
یک دنیا ممنون خانوم، پاشو بریم که یه راه حلی برای مشکل پیدا کنیم.
بحثی که اینجا مطرح میشه و ما باید دقت بکنیم این هست که در هر صورت با خانواده‌ای که خودشون در فضای مجازی در حال دروغ پردازی یا در حال مثلا خندیدن نسبت به دروغ ها یا خودشون رو غیر واقعی دارن قلمداد میکنن، و از اون طرف ما کودکانی رو داریم که شاهد و مشاهدگر اجتماعی این رفتارها هستن، نباید توقع داشته باشیم که در آینده نسلی رو داشته باشیم که این نسل مثلا با صداقت رفتار کنه یا خانواده‌ای که با ترس مواجه میشه.
این رو اگر بخوایم کاربردی تر برای با مثال بخوایم بهش بپردازیم، شاید حالا خیلی از مراودات ما رو بچه‌ها نبینن در شبکه‌های اجتماعی، ولی مثلا عکسی پروفایلی که گذاشته میشه و تفاوتش با اون چیزی که در واقعیت وجود داره، یا صحبت‌هایی که بعد از شنیدن و دیدن یک خبر مثلا در فضای مجازی، یا حتی نوع مقایسه ها، نوع نظر دادن ما نسبت به چهره افراد، نسبت به سلبریتی ها و موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه در فضای منزل و خانواده، داره فضای ذهنی کودکان رو هم به اون سمت هدایت میکنه. با این موضوع موافق هستیم؟
بله بله، ببینید کاملا موافق هستم. ما دوباره باید برگردیم به این موضوع که ما انتظارمون از رسانه چی هست.
بله.
و هویت خودمون به عنوان مجموعه خصوصیات و صفات شخصیتی که خودمون داریم رو چجوری میتونیم در این رسانه ابراز کنیم. وقتی که افراد نتوانند هویت واقعی خودشون رو در فضای مجازی ابراز بکنن به جهت اینکه مورد هجمه یا خدای نکرده مورد کلاهبرداری قرار میگیرن، اینجا دوباره ترس ایجاد میشه.
درسته.
ببینید، ما از یک طرف میگیم واقعی رفتار
کنید، یا ترس کنی. از ابراز عقیده با هویت واقعی خودشون گاهی وقتا ممکنه باعث بشه.
میتونه باشه خانم دکتر.
بله.
ببینید، ما از این طرف میای میگیم که برای اینکه مورد کلاهبرداری قرار نگیرید، مورد هجمه قرار نگیرید، سعی کنید پروفایلی از خودتون نذارید.
بله.
یا مثلا
اطلاعاتتون در مورد دختران جوان، دختران بله. نوجوان که میتونه بله. باعث بشه که افراد در واقع با دیدن اطلاعات واقعیشون نسبت به اونها ایجاد مزاحمت بکنه.
از پروفایلی استفاده میکنیم، از عکس استفاده میکنیم که در فضای مجازی مثلا مال یک چهره. خب اینجا ببینید، عملا خودمون میایم افراد رو داریم هدایت میکنیم به سمت اینکه هویتشون غیر واقعی بشه در فضای مجازی.
آقای دکتر، تا حالا این بحث رو داریم، همینجا به این نکته اشاره کنیم که عکس های روی پروفایل افراد تا چه اندازه نشان دهنده هویت واقعی اونها هستن و چه اندازه بر هویتشون تأثیر میگذارن. یعنی خود میخوام تأثیر متقابل این رو بگم که مثلا وقتی ما عکسی رو داریم انتخاب میکنیم رو پروفایلمون، تا چه اندازه این عکس رو در واقع عکس پروفایل ما باید حاوی چه موضوعاتی از هویت ما باشه. مثلا بعضی ها خودشون رو با خانوادهشون اینجا معرفی میکنن، مثلا ممکنه در عکس پروفایلشون صرفا تصویر فرزندانشون یا محل کارشون یا جاهای دیگر رو داشته باشن. خب این عکس پروفایل اساساً قرار هست چه چیزی رو به طرف مقابل ما نشون بده از هویت ما، و ما چه چیزی از خودمون رو اجازه داریم یا چه چیزی رو اجازه نداریم در عکس پروفایلمون به نمایش بگذاریم.
من تمام نکاتی که می‌فرمایید رو در به هر حال کلینیک و مطب و مرکز مشاوره و حتی بیمارستان می‌بینیم. من آخرین موردی که داشتم خیلی مثال ملموس خدمتتون عرض
بله.
کنم. خانم و آقایی که با هم قهر کرده بودن، خانم منزل مادرشون بود و به هر حال آقا منزل خودشون بود با یه فرزند. خانم از طریق پروفایلی که میذاشت با همسرش صحبت میکرد. یعنی میخوام بگم که ببینید نقش رسانه رو
مثلا
مطالب رو از اینترنت سرچ میکرد و مثلا حالا یادداشت میکرد یا حتی خودش مثلا مینوشت خطات
ما حتی از کردن
استوری هایی
که افراد میگذارن هم کاملا
رسانه مهمه.
مثلا در چه موقعیت عاطفی
ببینید چقدر رسانه میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه در جهت انتقال پیام. و اون آقا میگفت که مثلا الان آنلاین، الان برخط، الان مثلا اینجوری شد. یعنی دقیقاً مثلا اطلاعات
دنبال می‌کرد.
خب ببینید، اینها هم فضای هم میتونه جنبه مثبت رو برای ما ایجاد کنه، هم میتونه جنبه منفی. اما فردی که مثلا نگاه میکنه اصلا پروفایل نداره، خب مشخصه که به هر حال دو تا حالت داره. یکی این که اصلا نمیخواد به هر حال هویتش مشخص بشه. مدل دوم یا نوع دوم این هستش که آسیب دیده، میتونه یک فرد آسیب دیده اجتماعی باشه که پروفایلی گذاشته شده و به هر حال دچار مشکل شده. یا فردی که میاد مثلا پروفایلی از یک مثلا حالا فرد دیگری رو برای خودش میذاره، میتونه دنبال کلاهبرداری باشه.
بله.
ببینید، ما در فضاهای مختلف داشتیم که وقتی که در زمانهای مختلف شما نگاه میکنید ببینید افراد میان و پروفایل یک فرد معروف رو مثلا عکس یک فرد معروف که توی پروفایل بله اونو میذاره بله. و حتی اخاذی میکنن تو این حوزه. اینا همه وجود داره. اما بحثی که ما میخواییم بگیم، ما یک اختلالی رو داریم به نام اختلال هویت چندگانه.
بله.
با مخفف DID، Dissociative Identification Disorder، یعنی اختلال هویت چندگانه که یک اختلال روانشناختیه. فرد در این اختلال یا نوع اختلالات یک شخصیت منفعل و ضعیفی رو داره و چند هویت فعال و خیلی قابل بررسی. ببینید، ما افرادی هم البته درصدش کم هست، ولی به هر حال در فضای مجازی که بحث برودکاست میشه، پخش میشه، این به هر حال در فضا پخش میشه، شما ببینید این بازتاب خیلی زیادی داره. شما فردی رو نگاه میکنید منفعله، پسیوه، اما از یک طرف نگاه میکنید که خیلی فعالانه داره رفتار میکنه، و وقتی حتی توسط پلیس دستگیر میشه شما نگاه میکنید با یک آدم بسیار ضعیف مواجه شدید، ولی در فضای مجازی بسیار آدم قوی داره رفتار میکنه. این یک اختلال روانشناختیه که ما حتی این رو در فضای مجازی هم
ما یک نمونه در این زمینه داشتیم دیگه، در پلیس فتا، که یکی از افرادی که بیشترین هک ها رو انجام داده بود و حملات سایبری و پیام هایی که ارسال کرده بود یک فرد معلول بود در زمانی که به سمتش رفته بودن. خب من میخوام بخوام دکتر منتظری عزیز هم راجع به همین موضوع صحبت کنم. من فکر میکنم بحث پروفایل های موضوع جدی در بحث هویت محسوب میشه در فضای مجازی. خیلی از افراد ممکنه که وقتی وارد یک فضایی میشن، به عنوان مثال در یک گروه اضافه میشن، اولین کاری که میکنن برای اینکه بدونن وارد چه فضایی شدن، میرن عکس پروفایل افرادی که عضو اون گروه هستن رو چک میکنن. خب آیا این میتونه کمکی بکنه به اینکه ما بدانیم در چه محیطی قرار داریم و اساساً عکس های پروفایل چه تناسبی با هویت های شخصیتی افراد دارن؟
ببینید، مسلما اطلاعات ما، پیش‌فرض های ما در تشخیص این تصاویر میتونه کمک کنه اینکه ما آگاهی داشته باشیم. حالا الان به اختلالاتی که آقای دکتر هم اشاره کرده، ما باید یه پیش‌زمینه اطلاعاتی داشته باشیم تا از دیدن این تصاویر بتونیم به سری نتایج برسیم. به نظر من میرسه هر چی این تصاویر و پروفایل ها پررنگ و لعاب‌تر، باید به ما پیام بدن که اینجا یک خلأی وجود داره، که این فرد داره با رنگ و لعاب دادن به پروفایلش اون خلأ رو مخفی میکنه و میخواد برعکسش رو جلوه بده. و از آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه داشتیم که افراد اصولا از طریق زبانشون و از طریق نمایش ظاهریشون اصولا اون خلأهاشون رو دارن بیان میکنن. ما سریع میتونیم به خلأها پی ببریم. اما در فی نفس من اصلا میخوام به این نکته اشاره بکنم. آیا ما یک پروفایل رو ابراز هویت میدونیم؟ با یک پروفایل میشه ابراز هویت کرد؟
خب این خاصی
نیستش مسلمن. ما خیلی از پیج ها و صفحات رو داریم که بدون پروفایل خاصی، ولی اینقدر به شما محتوا میدن و اینقدر به شما هویت میدن و کمکتون میکنن.
خب این فرض ایدئاله. اولین ارتباطی که با یک فرد در فضای مجازی داریم از طریق تصویر پروفایل او هست، یعنی قبل از اینکه ما حتی با یک فردی ارتباط برقرار کنیم، اول داریم تصویر او رو میبینیم.
بله، ولی ما تصویر شخصی منظورمونه، اینکه من تصویر خودم رو بگذارم حالا یا بیام از تصویر فرد دیگری استفاده کنم، آیا صورت میتونه پیام بده به ما؟
خب این خود همین اینقدر... تصویر فرد. پس شما موافقین هستید که اگر کسی هویت اصلی خودش رو میخواد باهاش فعالیت کنه، یک تصویر واقعی از خودش داشته باشه؟
میدونید، من میگم که شاید من مثلا الان در پیج خود من تصویر خودم هستش، اما کار نکردم روی این تصویر تا به افراد شخصیتم یا حالا هویتم رو نشان بدم. یک معرفی،
یعنی یک شخصیت نمایشی ایجاد نکنه.
بله، در حد یک معرفیه. و ما یادمون باشه که انسان ها با هوش ها درصد بهره هوشی های متفاوتی پیج ما رو نگاه میکنن، حالا یا وارد فضای دیگر در فضای دیگه میشن، و اونها قدرت دارند گاهی اوقات که درونیات ما رو از تو این تصاویر بکشن بیرون، و اونجا ما دیگه نمیدونیم نیت خیرشان رو یا نیت شرشون رو، و این خیلی ریسک ایجاد میکنه، خیلی خطرپذیری رو بالا میبره، ضریبش رو، که ما با بعد از اون با چه واکنش هایی مواجه خواهیم بود. و این رو باید جدی بگیرن دوستان ما در فضای مجازی و سعی بکنن که روی پروفایل هاشون، مثلا من میگم، بیایم از تخصصمون، از استعدادهامون، از مهارت هامون در پروفایل هامون استفاده کنیم. کسی از نزدیکان بود که بسیار هنرمند هستن، گفتم من پروفایل شما رو که میبینم فقط تصاویر صورت شما رو دارم میبینم، ولی تخصص شما، فنون شما، مهارت های شما رو دارم. و ما در مقابلش پیج هایی رو داریم که هنر اون خانم یا هنر اون آقا رو داریم در این پیج میبینیم، و اینجا هویتش دست ما میاد.
دقیقا.
که ایشون بله یک هنرمنده. من از این نگاه عرض میکنم.
پس امکان این وجود داره که ما در یک صفحه حتی تصاویر متعدد از یک فرد نبینیم، اما با نوع رفتار او، فعالیت های او و کارهایی که داره انجام میده
آشنا بشیم،
متوجه بشیم که در واقع این فرد داره چه هویتی است.
کسب و کارهای اینترنتی اصولا بر این مبنا پا گرفتن. خیلی از فضاها ما میبینیم بچه های جوان ما تونستن چه سرمایه های عظیمی رو برای خودشون دست و پا بکنه از طریق هنرورزی هاشون و معرفی هنرشون در این فضا. این خیلی ارزشمنده به نظر من.
خیلی متشکرم از شما دوستان. شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه آینه جادو با شما همراه بودیم از رادیو نمایش در هفته جهانی سواد رسانه‌ای و با موضوع رسانه و هویت‌یابی در فضای مجازی سعی کردیم که چند دقیقه موضوعاتی که میتونه به شما کمک بکنه تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید رو در اختیار شما قرار بدیم. کارشناس میهمانان امروز ما سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر فضای مجازی و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه بودند. بنده لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات به عنوان مجری کارشناس در خدمت شما بودیم تا هفته جهانی ارتباطات برای شما رنگ و بوی رسانه‌ای بیشتری بگیره. وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو همش از خدا میخوام معجزه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بارون بزنه، بگو بارون بزنه. اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابون نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده؟ آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده، اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش. همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطره هات یادم نمیر. بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پیش از خدا حافظی چطری به دستت میدهد، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی جای هر حرفی، فقط خطی سه چشم خیس خود را به نگاهت میکشم، شاید که برگردی. باران به بارد میروی، باران نبارد صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمیخواهی چرا،